بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن بلا آباؤنا بلا حرمنا من دونه من شيء وكذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين توفیقش به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه نحل را بازگو میکنیم و آیه 35 این سوره مبارکه رو قسمتی اشاره شد و مقدماتی رو مطرح کردیم تکمیل سخن را الان تقدیم میکنم و انشاءالله آیات بعد از آن در نقد و بررسی خداوند سبحان سخن جماعتی رو بازگو می کند که با عنوان الذین اشرکوا و مشرکان معرفی می شوند. اما محتوای سخن رو که نگاه می کنیم مشرکانی هستند که اینها در اصل وجود خداوند سبحان و الله تبارک و تعالی ظاهر قضیه این است که به یه باوری رسیدند، اما در بحث اداره وجود، در مقام ظهور و بروز و فعلیت، ربوبیت، پروردگاری خداوند دچار مشکلات و ایرادات فکری هستند که شرکشون به این جهت و به این لحاظ است. دیگرانی رو در وجود صاحب امر و صاحب اختیار می دانند، مدیر و مدبر و مربی می دانند و یا مشارک با حق در این جهت. به همین خاطر شرکشون در ناحیه ربوبیت و پروردگاری است. گفتند کسانی که شرک ورزیدن لو شاء الله، اگر خدا میخواست، ما عبدنا من دونه من شی، اگر خواست خداوند این بود ما جز او را عبادت نمی کردیم، نه ما نه پدرانمون، و اگر خواست خداوند نبود ما هیچ حرامی رو از ناحیه خودمون ابراز نمی کردیم، نمی گفتیم این شی بر ما حرام است، بهیره، هام و بقیه خوردنی هایی که در میان مشرکان عرب متداول بود که خود بر خود حرام کرده بودند. و قرآن اشاره می کند گاه به این مباحث، نه ما چنین تصرفاتی رو نمی کردیم، اگر خداوند نمی خواست چنین امری پیش نمی آمد. بعد ادامه آیه کذالک که فعل الذین من قبلهم، قرآن می فرماید این روش در پیشینیان قبل از اینها هم متداول بوده است. اشاره کردیم خدمت دوستان به دلیل این که بعد از مباحث نوبت قبل هم عزیزان حساسیت مطلب رو لمس کرده بودند و جستار بیشتری می کردن، من مجدد یه تذکری در اون موضوع فرق بیان مشیت ها بازگو می کنم و بعد دیگری از آیه رو هم انشاءالله خدمتون مطرح خواهم کرد. چه می گویند این جماعت؟ ماهیت قضیه این است که می خواهند بگویند که اگر مشیت الهی نبود ما چنین کاری رو نمی کردیم و ما نمی توانستیم مثلا این بتان رو یا هر چیز دیگر و امر دیگری رو در کار خداوند شریک بگیریم. که به این معناست این سخن که خدای سبحان چنین خواسته است و کار ما مطابق اراده اوست و الا چنین رخصت و فرصتی رو به ما نمیداد. هم از این جمله شامه آدمی جبر رو استشمام می کند، گویا مثل این که اینو جبر گرایی از این سخن فهمیده میشه که این خواست خداست و رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است. بس این است و جز این نیست. مثلا ممکنه چنین احتمالاتی هم از آیه شریف استفاده بشه و به هر تقدیر نتیجه این احتمال این میشه که خداوند سبحان با همین وضع وجود رو قرار داده است، ما را به خود رها کرده است و دیگه طبعا تشریع و حکم و نبوت و آمدن پیامبر و دستور و آداب و دین هم معنا ندارد، چون همین شکل ظاهری که ما داریم عمل میکنیم همین خواست خداست. یعنی به بهانه این حرفی که اینها دارن میگن هم شبهه جبر رو میشنویم، هم انکار نبوت رو ممکنه بشنویم از سخن اینها، و این گوشه ای البته ممکنه این تصریحا این نکته سوم که عرض میکنم از آیه استفاده نشه، اما بالاخره این هم تو ذهن میاد که خدای سبحان علم به حال و وضع ما دارد و این بر اساس علم الهی ما داریم چنین کاری رو انجام میدیم دیگه، این که بالاخره معلوم خداست این کار ما، دیگه چیزی بالاتر از این. این نکته سوم همانی است که گاه با شبهه علم الهی مطرح میشه که ما هم گاه ذهنمون درگیر این بحث خواهد شد. من سعی میکنم که مطلب رو به گونه ای پاسخ بدم که مطرح کنم که تو این سه حوزه روشن باشد مطلب. اشاره شد که حضرت پروردگار دارای دو مشیت است عزیزان، دو خواست و اراده دارد. یک اراده تکوینی و خواست طبیعی خدای سبحان است، به این معنا که ذات حق ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، هر آن چرا که بخواهد خواهد شد و انجام می شود، هر آن چرا که نخواهد نخواهد شد. این همان است که اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. مشیت به اراده قهریه و تکوینیه خداوندی است. این همان است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده او اگر باشد به مجرد تعلق اراده الهی کار شدنی و تمام است و مسلم. این اراده تکوینی الهی بدین معناست که آنچه را که خدا میخواهد قهرن محقق میکند. یعنی خداوند نمیخواهد که این خواست او توسط دیگری ولو انسانها انجام بشه. اراده او به منزله تحقق و انجام شدن فعل است. این همان اراده است که در تمام عالم طبیعت جاری است. خواست او سل شمس و یم بغیله ها انتدرک القمر ولد لیل و سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون. خورشیدش، ماهش، آسمانش، زمینش همه بر اساس این اراده و مشیت الهی در حال حرکت و سیرند تا اون زمانی که حکم او مسلم و قطعی و در نهایت هم پایان رو باز با اراده و مشیتش حضرت باری تعالی در وجود اعلام کنند. این اراده تکوینی است. ما انسان ها هم محکوم به اراده تکوینی هستیم. آمدن ما به وجود بر اساس اراده تکوینی خداوند است. سیر زندگی انسان موجودی باشد که به دنیا بیاید، انگاه کل من علیه فان از این جهان برود. مراحل مختلف سیر زندگی انسان بر اساس اراده تکوینی الهی میشه. ساختار وجودی ما، شکل طبیعی وجود انسان بر اساس اراده تکوینی الهی محقق میشه و بدیهیست مانند بقیه امورات آفرینش و خلقت. در قبال این ذات حق اراده دیگری دارد به نام اراده تشریعی، یعنی خواستهای خدای سبحان دارد در وجود که خواست خداوند بدین جهت است، به این معناست اراده اراده اوست، اما نمیخواهد مانند قسم اول قهرن مراد خودش را تحقق بدهد حضرت پروردگار، بلکه خواست الهی بناست توسط مخلوق محقق بشه و انجام بشه، با اون مخلوقی که جایگاه این رو داره که خداوند مشیت خودش رو توسط او محقق کند، انسان است. بنابراین اراده تشریعی الهی در محدوده انسانها معنا پیدا می کند، نه حیوانات، نه گیاهان، نه جمادات. این در محدوده انسان است. خداوند خواستهایی رو در مورد انسانها دارد که این خواستها رو با توجه به اختیار و اراده ای که به انسان داده است میخواهد، اراده کرده است. دقت کنید این جمله رو، خداوند اراده کرده است که انسان اراده کند، مسئله ای را بخواهد یا مسئله ای را نخواهد. خداوند اراده کرده است که انسان مشیتش تعلق بگیرد به انتخاب یا رد پدیده ای. این میشه کل مسئله مشیت و اراده تشریعی خداوند. یعنی خداوند خواستهایی رو در وجود دارد، اما این خواستها بناست با خواست اراده انسان محقق بشه. حضرت پروردگار ما را آفریده است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انسان رو برای رسیدن به کوی بندگی و عبودیت آفریده است، اون قله این که انسان مقام خلافت اللهی رو احراز کنه در این وجود، به اون جایگاه برجسته و شایسته ممتاز در میان تمام مخلوقات برسد که قرب الهی پایان اون و تصور نهایی است. اما رسیدن به این مرحله و این مشیت رو خداوند قهرن در وجود نصیب انسان‌ها نکرده است، این بندگی، نه این که هر کسی از مادر متولد شود به عبودیت رسیده باشد، بلکه اینکه خواست خداست در وجود، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما این عبودیت، این خواست خدا چگونه محقق می‌شود؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پیامبران الهی میان با تمرکز و توجه به اون فطرت و عقلی که خداوند در وجود انسان داده است، بیدار میکنن این فطرت و عقل رو، منذران و مربیان و مبشران بیرونی راه و مسیر رو به انسان نشان میدن که آدمی در وادی عبودیت حرکت کند. و علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بر اساس این تعهدات فطری عقلی بیرونی که دارد در مسیر طاعت الهی قرار بگیره، به اون خواست نهایی خداوند نائل بشه. گروهی می شوند و گروهی نمی شوند. گروهی پا به کوی عبودیت می گذارند و گروهی نمی گذارند. این بیان کلی. حالا مصادیق جزئی ترشو بگید. مثلا خداوند اراده کرده است که انسانها به هم ظلم نکنند. خداوند ظلم رو دوست نمی دارد. لا یحب الظالمین. و اراده الهی و مشیت خدا و خواست خدا اینه که کسی ظلم به دیگران نکند در وجود، در بین انسانها. اما خب میبینیم فراوان آنچه را که میبینیم فراگیر در جامعه بشری اتفاقا ظلم است، که انسان ها ظلم میکنن. یعنی این اراده الهی نمیشود محقق نمیشود مگر به خواست انسان ها. خواسته است خداوند که انسان ها اراده او را محقق کنند بر اساس جایگاه اختیار و انتخابی که به انسان داد. خداوند اراده کرده است که انسان ها طاهر و پاکیزه زندگی کنند. یرید الله لیطهرکم. اراده الهی طهارت انسان هاست. این است که فشتن با رجس، انسان ها از رجس و نجس و از پلشتی و این رزالت ها و خباست ها دوری کنند، از شور و هم دوری کنند، فشتن با رجس من الوسان، از پرستش بتان دوری کنند، فشتن بو آیه 90 سوره مبارکه مائده، از مسکرات دوری کنند. اما این خواست اراده الهی توسط انسان انجام میشه، لذا در عالم خارج گروهی دوری میکنند، گروهی نزدیکی میکنند، گروهی میپذیرند و گروهی نمیپذیرد. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. خدا اصلا راضی نیست و دوست ندارد کفر رو از بندگانش. اما گروهی به کفر میل میکنند و گروهی به ایمان. این میشه مشیت تشریعی الهی. یعنی تمام این مواردی که عرض کردم خواست خداست، اما خواستی که خداوند خواسته است که این مشیت و خواسته با خواست و مشیت انسان محقق بشه. و این تمایز و تفاوت آدمیان رو با همه مجموعه پیرامون خودشون در وجود نشان میدن. ملاحظه فرمودید؟ حالا بر اساس این دو مشیت دیگه آیه روشن میشه و این مقالطه‌ای که اینجا وجود داره که جبریون هم از این مقالطه گاه استفاده کردن، بدیهی البطلان خواهد بود. به این معنا که سوال این است آیا خداوند هدایت و ایمان و رشد همه انسانها را میخواهد یا نمیخواهد؟ خداوند میخواد همه انسان ها مؤمن بشن یا نه؟ بله میخواد. ذات باری داد. اگر نمیخواست که بهشون فطرت نمیداد، عقل نمیداد، پیامبران رو نمیفرستاد، انی رسول الله علیکم جمیعا نمیگفتن من اومدم برای همه شما، الا ناس کافه، پیامبری برای تمام انسان ها که میخواهد همه رو زیر پوشش قرار بده. اگر بنا نبود همه انسان ها ایمان بیارن و خواست خداوند نبود، که نمی اومد پیامبری با تمام بشریت حرف بزنه، برای همه انسان ها و فصل ها و نسل ها سخن بگوید، لغو بود. پس خداوند از همه انسان ها ایمان را خواسته است. اما با کدوم اراده و مشیت؟ با اراده و مشیت از جنس دومی، یعنی اراده تشریعی. نه اینکه خدا ایمان رو از همه انسان‌ها از نوع اراده تکوینی و قهرن بخواهد، که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا، کلهم جمیعا در بعضی از آیات. اگر خدا می‌خواست همه انسان‌ها ایمان می‌آوردن یک جا، اگر اراده الهی بود، ما موندیم، پس چی شد؟ خدا خواسته است یا نخواسته است؟ بدیهی شد با این مطلب. خداوند اراده تکوینی که قهرن همه انسان ها بدون اختیار، همان گونه که اراده خودشو در حق خورشید و ما ثابت می کند، و عالم طبیعت در مورد انسان ها چنین اراده ای رو نداره. قهرن انسان ها مؤمن به دنیا نمیان و قهرن مؤمن نمی میرند، بلکه ایمان مقوله است، خواست خداوند است که آدمیان انتخاب میکنن این اراده الهی رو محقق میکنن تو وجود خودشون. پس بنابراین در یک خط و یک جمله، خداوند ایمان همه انسانها را به مشیت تشریعی میخواهد و اراده تشریعی با اراده تکوینی و قهری و جبری نمیخواهد. این محصل کل مطالبی که از اول بحث تا الان عرض کردم خدمت دوستان. حالا با این پیشفرض، با این مطلب بریم سراغ آیه شریفه ببینیم مغالطه اینها اینه دیگه. قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این مشرکان گفتند اگر خدا میخواست که ما عبدنا من دونه من شيء، اگه خواست خدا بود که ما نمیتونستیم غیر او را عبادت کنیم. حالا آیا خداوند عبادت غیر خود را میخواهد؟ خیر. منتها اینا دارن میگن اگر خدا میخواست، یعنی ما نمیتونستیم اصلا غیر او را عبادت کنیم، یعنی قهر و جبر و اقتدار خداوند حاکم بود، ما نمیتوانستیم نطق بکشیم به قول مردم و نمیتوانستیم سراغ شرک بریم. این میشه اراده تکوینی و نه این نیست. خدا خواسته است از شما که جز او را عبادت نکنید، اما به خواست تشریعی که خودتون مجری این اراده الهی هستید به دلیل اختیار و انتخابی که حضرت پروردگار به شما داده است. پس اینا دارن بین این دو اراده رو الان خلطش میکنن. من دونه ایمنش نحن ولا آبا اونا، نه ما نه پدرانمون چنین نمی کردیم، ولا حرمنا من دونه، و اگر مشیت خدا نبود ما کجا میتونستیم تحریم و تحلیل کنیم، بر خودمون قانون گذاری کنیم؟ پس خدا خواسته است. باز همون مطلب است، قطعا خدا خواسته است به اراده تشریعی که شما سر در خط طاعت او بگذارید، حکم و فرمان و اون رو قبول کنید، و الا اگر قهرن اراده اومی بود که دیگه فرصتی برای نفس کشیدن انسانها باقی نمیماند. این یه مغالطه این چنینی رو انجام میدن این جماعت. حالا عرض کردم از دل این بوی جعبر هم میاد، یعنی ما بالاخره این چنین است. نکته سومی که عرض کردم، دومی رو، چون بحث دوم رو بلقد بعثنا فی کل امت رسولن، که از این سخن اینها احساس انکار نبوت میشد که پس ندی خدا رها کرده از چنین، در آیه بعد چون میاد عرض میکنم، بذار سومی رو عرض میکنم. از این بحثگاهی همان نکته‌ای که متذکر شدم برای بعض از مؤمنین هم تداعی میکنه، این حالت هم براشون میاد. بالاخره همین جمله اینها که ما داریم شرک میورزیم، این که ما داریم جز خدا را عبادت میکنیم، بالاخره خدا خواسته است، میدونسته که ما این کارو میکنیم و با همین علم خدا ما را آفریده است. پس این مطابق علم خداست، معلوم خداست این عمل ما. و خب نمیشه که خداوند علم داشته باشه به این حالت ما و ما خلاف اون بخوایم عمل کنیم. و همان نکته به بیانی که خود متکلمین اسلامی هم این رو مطرح کردند که خداوند آیا علم به رفتار انسانها و کردار انسانها زشت و زیبای اون دارد یا ندارد؟ پاسخ یا بله یا خیره. یا خدا میداند من در زندگی چه انجام میدهم تا پایان عمر، یا نمیداند. اگر نمیداند که این جهل، جهل بر خدا محال است. کان الله علیما حکیما. علم و حکمت در ذات الهی است، لاینفک، پس معنی نداره خدا ندونه. پس خداوند عالم است و جاهل نیست. بسیار خوب. حالا که خداوند عالم است و میداند تا پایان عمر من چه میکنم، آیا علم الهی به من و رفتار من تا پایان عمر تخلف دارد یا ندارد؟ میشه علم خدا خلاف باشه؟ خداوند علم داشته باشد که من چند جام میدهم بعد این اشتباه در بیاد، این علم خدا؟ خب اینم که نمیشه. علم خدا که تخلف هم نداره دیگه، علم الهی قطعی و جزوی است. پس بنابراین چون خدا علم دارد و علم خدا تخلف ندارد، من اون چه در طی روز و زندگی دارم انجام میدم، هر زشتی پلشتی که دارم انجام میدم، باید انجام بدم، چون اگر انجام ندهم علم خدا جهل بود. این هم شد این شبهه‌ای که می خوردن من حق زهر می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بوده، به اصطلاح اون شبهه دیرینه کهن هزار ساله تصور بفرمایید. خب حالا پاسخ چیست اینجا؟ تا اینجا مقدمه رو که بعد نیومدن، بله خدا علم دارد و نمیتواند جهل داشته باشد علیاذ بالله. بعد این که خدا عمل من رو اگر من تخلفشم تخلف علم الهی معنا ندارد، پس بنابراین عمل من محقق است. ببینید اینجا یک جزئی از مطلب فرو افتاده، یعنی کسانی که این مقدمات رو چیدن یک کلمه رو جا زدن، یک کلمه رو حذف کردن، بعد این نتیجه مطلوب خودشون رو گرفتن. سوال اینه علم خدا به فعل ماست یا به اختیار و انتخاب ماست؟ علم خداوند به اختیار و انتخاب ماست، یعنی علم خدا به عمل من با مقدمات اختیاری است. یعنی چه؟ یعنی خداوند علم دارد به این که من به اختیارم این ماده رو میتوانم فردا بخورم یا نمیتوانم بخورم. علم خداوند به اختیار و اراده منه که من چه چیزی را اختیار میکنم و انتخاب میکنم. مطلب ظریف است، استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید. دوباره عرض میکنم، شکل دیگه مطلب را هم خواهم گفت. آنچه خداوند به ما داده است قوه اختیار و انتخاب داده، ما قوه انتخابگری و اختیار داریم و خداوند میداند که ما چه داده است به ما و بر اساس مقدمات ما اگر من پامو بر اساس اختیارم کج بگذارم به اینجا میکشه. من اینو اگه اجازه فرمودید مقدار عرفیش کنم، یکمی ساده عامیانش کنم، اصلاحی میکنم، اینطور عرض میکنم چون پیچیدگی مطلب اقتضا میکنه. خداوند این اختیار رو به من داده و علم به اختیار من داده که اگر من نشستم پشت این فرمان روم این طرف گرفتم دقت نکردم صاف برم تو دره. الان من بر اساس علم الهی رفتم تو دره یا نه؟ بله. اما کدوم علم؟ علم خدا به این که من مختارم که مستقیم مسیرم رو نگاه کنم یا سر رو این طرف اون طرف کنم تو دره برم. خب حالا علم خدا در افتادن در دره من چه نقش داره الان؟ نقشی نداره که علم خدا من داره اینجا. چرا؟ چون علم خدا به مقدمه عمل من که اختیار است تعلق میگیرد. خداوند میداند که اگر من این دقت رو بکنم مسئول میمانم، اگر این دقت رو نکنم مسئول نمیمانم. پس علم الهی به مجموعه مبادی، مقدمات و عمل تعلق میگیرد، نه به صرف عمل. و در این حال ما ضرورتا مختاریم. خوب دقت کنید، خیلی این جمله عجیبی که بعضی از حکما میگن، ما مجبور به اختیاریم. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. خداوند ما رو جوری آفریده است که ما مختاریم اساساً، به طور کلی اختیار رو در وجود ما قهرن قرار داده است. و مقدمات اختیار هم معلومه، یعنی انسان وقتی فعل اختیاری رو انجام میدهد و هدیناه النجدین، یعنی مقدمات براش فراهم است، میبیند این مسیر رو این مسیر رو، من به علم و انتخاب خودم این دو ماده پیش من میدونم، اگر این ماده رو بخورم نتیجه چیه، اینو بخورم نتیجه چیه، اما این فرآیند انتخاب تو ذهن من است، دست میبرم گزینه اول یا گزینه دوم رو برمیدارم. از صفر تا صدش که تصور، تصدیق، شوق، اراده، فعل، این پنج مرحله میشن کل فرایند. پروسه اختیار با این پنجتا شکل می گیرد: تصور، تصدیق، مشتاقی، ایجاد انگیزه، شوق، تحقق اراده، فعل، بروز ظهور فعلی. علم خداوند به تمام صفر تا صد مقدمات عمل تا پایان عمل است. و با این تبیین و توجیه که واقعیت امر این است، هیچ جبری در عمل من پیش نمیاد و تخلف علم الهی هم معنا نداره، چون عمل من قهرن با اراده است، با انتخاب است و علم خداوند به انتخاب من است. این کل مطلبه. توجه فرمودی؟ من باز این رو هم در یه خط خلاصه میگم نتیجه این مطلب رو خدمت دوستان تو این قسمت، چون مباحث حساس تری است، تو ذهنمون بمونه. علم خداوند عزیزان به عمل ما با مقدمات عمل است. یعنی خداوند علم دارد که ما انتخاب میکنیم چه کاری را. علم خدا به انتخاب ما که منجر به عمل میشود، آیا نتیجتا این خواهد شد یا بگیم پس ما عملمون را با بر اساس علم خدا انتخاب کردیم یا بر اساس انتخابمون انتخاب کردیم؟ بر اساس اختیارمون. بر اساس اختیاری که خدا به ما داده است ما یه فعل و عملی رو انجام میدهیم و خداوند به اختیار و انتخاب ما علم دارد، میداند بندگانش بر اساس این مقدماتی که میچینند چه چیز رو انتخاب میکنند، کدام کار رو انجام میدن، زشت یا زیبا را. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، کجا به کفر میرسد کجا به ایمان میرسد. بنابراین این بحث شبهه علم الهی هم بی‌معناست در اینجا و چنین چیزی وجود ندارد. حالا اینو برای باز ساده تر هم اگر بخوایم از زاویه یه جواب دیگه هم برای این شبهه علم الهی بدیم، این نکته هم بد نیست که اساساً صفات خداوند دو گونه‌اند، صفات ذات است و صفات فعل است. گاهی صفاتی است که در ذات خدا همیشه هست، مثل علم، عرض به خدمتون، مثل عرض به خدمتون بفرمایید حکمت، خیلی صفاتی که در ذات خداوند قهرن وجود داره ولا ینفک. اما یه صفاتی است که از ذات به فعل میرسد، یعنی صفات فعل اونای گاهی خدا یتصف و بزاگله گاه لا یتصف، یعنی گاه خداوند غضب میکند گاه غضب نمیکند، گاه خدا رحم لطف احسان میکند به کسی گاه احسان نمیکند. اینا میشن صفات فعل. صفات فعل اونی که گاه خدا انجام میدهد گاه انجام نمیدهد، گاه خدا قهر میکند گاه قهر نمیکند، غلبه میکند گاه غلبه نمیکند. اما صفات ذات اونهایی که در ذات خداوند لاینفک و ثابت است. علم از صفات ذات است، ربطی به فعل بیرونی ندارد. یعنی آنچه را که من انجام میدهم صفت علم الهی که علم خداوند به عمل من است هیچ دخلی به عمل من نداره، چون علم خدا صفت ذات خداست نه صفت فعل الهی. این هم جواب دومیست که بعضی از بزرگان متکلمین متذکر شدن و خب این هم در جای خودش جالب و قابل توجه است. پس به دلیل حساسیتی که گاه توجیهگری های ما پیش میاد و میدونید دیگه، این رو هم تتمه سخن عرض میکنم که ببندم این قسمت آیه رو، اساساً این حس فرافکنی در وجود انسان تظاهرات مختلفی داره. بالاخره از همون کودکی این حس در وجود انسان بود که هم من نبودم، نه اینطور نشد، یعنی از دوش خود عملی رو برداشتن، توجیهی پیدا کردن، این شد که این شد، این چنین شد که اون چنان شد، تقصیر من نبود. اینا یک کلمات و جملاتی است که از کودکی ما اونس داریم باش عمل کردیم. به همین خاطر انسان ها در پی اینن که اگر کاری و عملی ازشون سر میزنند بالاخره کسی رو پیدا کنن که بار این رو به دوشش بیفکنند و بیندازند. این انگیزه موجب میشه که به این نکته هم دست میبرند که آه اگه این کار من انجام دادم خب این پس علم خدا بوده که ما انجام دادیم، چنین و چنان شده است. این مجموعه از این مجموعه های جبر رو به این مجموعه تکمیل کنن تو ذهنشون میسازن. از کردم این حس فرافکنی انسانه که انسان دوست می‌داره بار خودش رو و دوش خودش رو سبک کنه. و خیلی زیباست، اجازه بدید من چون در قسمت بعدی بحثمون هم پیش میاد این چند تا آیه رو پشت سر هم خدمتتون بخونم. سوره مبارکه اعراف اگر اشتباه نکنم از آیه 27 یا 8، یه دو سه آیه پشت سر هم خیلی مطالب زیبایی رو مطرح می‌کنه خداوند سبحان که بجاست و این تکمیل کننده بحثمون میشه الان خدمت دوستان. و اذا فعلو و اذا فعلو فاحشتن، هنگامی که کار زشتی رو انجام میدن، فاحشه عمل قبیحی رو انجام میدن، قالو وجدنا علیها آباءنا، وقتی کار زشتی انجام میدن میگن تقصیر ما نبوده، ما رو بد تربیت کردن، تقصیر ما نبوده، جامعه اقتضاش این بوده، تقصیر ما نبوده، این روشی بوده که پدران ما به ما آموزش دادن، این سنت‌های اجتماعی ماست، این روش پیشینیان ماست. واقعا این حرفا رو ما نمیگیم تو نفس خودمون گاهی؟ نمیشنویم زیاد؟ و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا، کمه این، این فرافکنی کمه، بالاتر از این، والله امرنا بها، الله اکبر، والله امرنا بها، اصلا اینا امر خداست، خواست خداست، امر الهیست، اراده الهیست اینا که ما چه این انجام، تا حدی که امرنا، اصلا این خدا همین رو خواسته است، امر به آن کرده است، حکم خدا همین است که این کارها انجام بشه. ما چه کاری مثلا؟ ما عروسکان خیمه شب بازی هستیم و داریم کارها رو انجام میدیم. الله امرنا به. اینها میگن جملهشون، حالا پاسخ رو بشنوید. قل، بگو پیامبر، ان الله لا یامر بالفحشاء، هرگز امر و فعل و رضای الهی به زشتی که نیست، به فحشا که نیست، به کفر که نیست، به فسق که نیست، به خطا و اشتباه و ظلم که نیست. ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا بر خدا میگویید و نسبت میدهید سخن و حرف غیر عالمانه و جاهلانه ای رو؟ آیا چنین چیزی میگی؟ قل، بگو پیامبر دوباره، امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. بگو اتفاقا عکس اینه، امر ربی بالقسط، خدای من و پروردگار من امر کرده از شما را به قسط، به اوج عدالت، عدل با خودتون، با نفستون، با استعدادهاتون عدالت کنید، با مردم و جامعه عدالت کنید، با طبیعت و نظام آفرینش عادلانه برخورد کنید به قسط و با حضرت او به قسط رفتار کنید. قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم، و خداوند امر کرده است اقیم وجوهکم عند کل مسجد، به تمام وجود بیایید در محل عبادت و در عبادت خداوند خاکساراً سر فرود آورید و دعوه مخلصین له الدین، و او را بخوانید با نهایت اخلاص در عبادت و دینداری. این خواست خداست، این اراده الهیست، نه شرک اراده خداست، نه فسق اراده الهیست، نه. خب ببینید سیر آیات رو چقدر زیبا قرآن پاسخ میده این مطلب رو، که تمام مطالب قبلی ما در دل این دیده میشه. بعد مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون، بعدم بدونید برمیگردید. خلاصه یه هشدار، هشدار همونطور که آغاز کرده از خلق شما را باز اعادتون میکند، یعنی یه تهدیدی برای عالم قیامت. یه آیه دیگه مونده که جمع‌بندیش به این آیه مورد بحث ما در سوره نحل هم خیلی مربوطه. خدا این رو گفته است، پیامبر تو هم به اینها بگو، اما فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. با حالی که شما میگی بهشون خواست خدا و اراده الهی را پیامبر، اما فریقا هدا، گروهی میبینی هدا میپذیرن این امر خدا را، در این مسیر قرار میگیرن، اما فریقا حق علیهم الضلاله، اما یک گروهی جوری عمل میکنن که ثابت و مسلم میشود ضلالت و گمراهی بر ایشان. چرا؟ چون انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، چون اینها به جایی که ولایت و اختیار رو به خدا بدن، به که دادن؟ به شیطان دادن. به جایی اون که تحت ولایت الهی باشن، تحت ولایت شیطانند. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. بعد گمان میکنن که تو مسیر درستی هم هستن، میگن اگر خدا میخواست که اینطور نمیشد، علم خدا چنین بود چنان بود. خیلی عجیب بود. بعد اگر فرصت داشتید دوباره این آیات رو بخونید، آیه 28 اعراف، سه آیه پیاپی، اصلا یه فلسفه زیبایی رو مطرح میکنه تو این آیات. چرته خوب اینا رو در جای خودش تفسیرش رو مفصل من خدمت دوستان گفتم. و کذالک فعل الذین من قبلهم، قرآن میفرماید این روش در پیشینیان هم بوده است، گذشتگان هم بودن، همین توجیهگری ها، همین رفتارهای غلط رو اونها هم بازگو میکردند. اما نگران نباش پیامبر، اینها خواستن این توجیه بکنن که اگر خدا میخواست که ما این کارا رو نمیتونستیم بکنیم، پس بنابراین خواست الهی این است. نه، خواست الهی هرگز این نبود که کسی به الجا و اکراه و جبر به سوی ایمان بیاید، ولا کار پیامبران رو چیز دیگری قرار میداد. اینجا یه جمله مختصری، البته دوستان به حمدالله بسیار آشنا هستید، اما از بابی که خب دیگران هم باز مباحث رو بررسی میکنن عرض میکنم خدمتون. بارها گفتیم دوستان عزیز، به خصوص در سوره مبارکه بقره در لا اکراه فی الدین که در مشکات هم من مفصل نوشتم، ببینید اصل دعوت پیامبران الهی بر اساس اختیار است. انبیا متاعشون رو عرضه میکنند، هر کسی میخواهد بپذیرد، هر کسی میخواهد نپذیرد. هیچ اجباری بر پذیرش دعوت پیامبران الهی ابتداءً در جامعه نیست. کسی بیشتر از خود انسان که نباید دلش برای انسان بسوزه. تو خودت باید دلت برای خودت بسوزه که مسیر تو درست انتخاب کنی. پیامبران الهی تذکر میدن این اگر بخورید این آب است و این ویژگی ها رو تو بدنتون دارد. اینو اگر بخورید این زهر سمه. مختارید انتخاب کنید. اما بدانید اگر اینو انتخاب کردید هلاکت داره. بسم الله خودتون انتخاب کن. یعنی روشنگریشون رو میکنن انبیا، اما انتخاب ابتدایی رو به شما واگذار میکنند. این روش کاری تمام پیامبران الهی بوده است، از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. ابتداعا انسان ها رو هیچ اجبار و اکراهی نمیده، از روش حکومتی، اسلحهی، سلاحی، جبری، بندی، حبسی در مورد هیچ استفاده نمیکنه. ایمان یه امر قلبی است. ایمان یه باور است که جای باور قلب و اندیشه ی انسان است و در دل و جان و اندیشه ی انسان هیچ بخشنامه، دستورالعمل، اسلحهی کار نمیکنه. هیچ کی نمیتونه محبتشو به زور در دل شما وارد کنه. هیچ کی نمیتونه بغضش رو به زور در دل شما وارد کنه. این امر قلبی شماست. باور و پذیرش یه نکته در اختیار قلب و ذهن شماست. هیچ کی نمیتونه تصرف کنه. میتونن مقدماتش رو بگیرن. میتونه کسی گفت عذرخواهی میکنم لال شوم، کور شوم، کر شوم. لیک مال است که من خر شوم. دیگه کسی فهم من رو که نمیتونه در اختیار خودش بگیره. اون دست خود من است. ربطی به دیگری نداره. اختیاری است کاملا برای من. پیامبران الهی بر این اساس مسلم هیچ جبر و کرهی در ابتدای دعوتشون ندارن. بله اگر کسی آمد بر اساس روشنگری و تبیینی که پیامبران الهی کردن گفت خیلی خوب برای من حجت موجه اقامه شد، دانستم تبیین شد برای من، حالا میپذیرم میام در خدمت حضرت عالی، اشهد ان لا اله الا الله، آمنا، آمد و ایمان آورد، دیگه اینجا نمیتونه اگر هرچی بهش پیشنهاد دادن انجام بده، این کار بکن و کار بکن، بگه من که مجبور نبودم که آمدم، پس هر جو دلم خواست عمل میکنم. کدام عاقلین رو میپذیرد؟ یعنی چنین روشی لازم میاد. از این روش عدم ثبات، تحقق و حضور دین هستند. دیگه این دین نیست دیگه. یا شما میپذیرید یا نمیپذیرید. گاهی مثال زدم خدمت دوستان، بالاخره شما یا اینکه میاید وارد این میدان میشید یا نمیشید. اگر اومدید تو این مستطیل سبز و بنا شد شما به عنوان پیراهن بپوشید به تن بیاید تو این 11 نفر قرار بگیرید، دیگه آقای دروازه‌بان شما نمیتوانی بیای بیرون 18 قدم با دست توپ رو بگیری بگی من اختیار دارم دلم میخواد این کار رو بکنم. شما نمیتوانی دوست عزیز سنتر فوروارد بری تو آفساید بیستی بعد توپ رو برداری بزنی تو گل بگو دلم خواسته اینطور گل بزنم. شما نمیتوانید قواعد این بازی رو ندیده بگیرید یا داخل این هندسه قرار نگیرید، اما اگر قرار گرفتید این چهارچوب و قواعدش دیگه باید لازم. اصل اومدنتون اینکه بازیکن باشید، شما نمیدارم این ورزش رو انتخاب کنید، لا اکراه در این ریاضه و فل ورزش در این اکراهی نیست، اما بعد که اومدید انجام دادن، پذیرش، تن دادن به این قواعدش جزء لاینفک کشه. این روش پیامبران الهیست. در اصل هیچ اجبار و اکراهی نیست، اما بعد اگه اومدی مسلمان شدی نمیتونی بگی من میخوام بیام سر چارسوخ عربده بکشم و عرض بیار باده که بنیاد عمر برباد است. نمیتونید بگید با ناموس غیر این کارو میکنم. نمیتونید بگید چنین رفتاری رو انجام میدم. نمیتونید بگید عرض به خدمتتون به سخریه میگیرم روزداری ماه مبارک رمضان رو و و و. شما چرا اومدید اصلا؟ شما که مجبور نبودید بیایید، اما اگه اومدید باید قواعد و قوانین رو به جا بیارید. شما یا تو این سازمان عضو نمیشید یا اگر عضو این مجموعه شدید طبق این ساعت میاد، طبق این ساعت میرید، طبق این قوانین این وظیفه رو انجام میدید، این کار رو انجام میدید، ولی که جزو این سازمان نیستید. اگر ما سازمانی رو تشکیل بدیم بعد کارکنان ورودی این سازمان که میان هر کدام ساز خودشون رو بزنن، هر بخشی رو، هر قسمتی رو، هر دستورالعملی رو، هر کاری خواستن انجام بدن، بعد اسم این چی میشه؟ این سازمان میشه، این میشه ارگانیزیشن، منظم‌ترین سازی که در یونان قدیم میزدند که خیلی خوش توازن بود، تمام اجزاء نواختن اون ارگانون بود، ارگانون، بعد این میشد ارگ، از همین ارگانیزیشن و سازمان را از همین میگیرن. بعد اومد تو فارسی این شد چی؟ این کلمه ارگ شد ارقنون. پس عدم کردم، عدم چون ارقنون، گویدم که ناولیه راجعون، منظم ترین ساز آفرینش همین ارقنون است، همین ارقنون خلقت است. فعدلک فسواک فعدلک، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. منظم ترین ساز وجود است، وجود آدمی و هستی انسان و قصه خودش رو دارد. نمیشه که تو این سازمان هر کسی ساز خودش رو بزنه، این که دیگه سازمان نمیشه، این که ارگانیزیشن نمیشه اصلا دیگه، بلاخره چیز دیگه میشه. بنابراین کار پیامبران الهی در ابتداء دعوت هیچ، فقط ابلاغ است، هیچ کرهی نیست. اما بعد اگر اومدی تو مجموعه دیگه قواعد و چارچوب بازی باید کاملا رعایت شود. به همین خاطر فرمود فهل علی رسل الا البلاغ المبین، آیا غیر اینه که بر پیامبران جز بلاغ مبین است؟ شما میگید اگر خدا میخواست به جبر ما رو دیندار میکرد مشرک نمیشدیم. خیر، آزادی مطلق است ابتداءا، جبری نیست، چون فایده‌ای ندارد این گونه ایمان. فقط پیامبران میان ابتداءا برای شما اتمام حجت میکنن، بعد خود دانید انتخاب میکنید یا نه، انتخاب نکردید، نکردید، کردید، اون تو چارچوب قرار میگیرید. فرمود فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیا جز این است که بر پیامبران بلاغ مبینه؟ بلاغ بر وزن فعال، مثل سلام، مثل کلام، مثل باب تفعیله، مثل معنی تبلیغ، یعنی تبلیغ، رساندن. چه زیباست این کلمه رسانه که ما امروز به کار میبریم، ریشه کلمه رسانه. پیامبران کارشون تبلیغه، رساندن است، اونم بلاغ، البته با این ویژگی که پیامبران اگر به جامعه میخوان نکته ای رو منتقل کنن و تبلیغی رو از سوی خداوند به جامعه اطلاع رسانی لازم بکنن، این باید مبین هم باشه. نمیتونه کنجی آهسته اینطوری دم گوش کسی بگن، یه نجوایی بکنن که ما نفهمیدیم سر و ته این کلام چی بود، بعد حروف ابجد یه چیزی بنویسن یک جا از قرشتی بنویسن. نه نه، این حرفا نیست، با رمزی، با رازی، با کلمات پیچیده عرض به خدمتون قلمبه سرمبهی به تعبیر عامیانه. خیر، پیامبران وظیفه‌شون بلاغ، اونم بلاغی که بر سر چارسو بیستن بگوین قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کاملا شفاف روشنگری کنند. کلمات و عباراتش هم جوری باشه که مقصد و مقصود خودشون رو نه با ایماج و با نمیدونم به شکل سمبولیک و خیر، گاهی به داستان خلقت آدم در قرآن سمبولیک است، پدرتو به یامرز خدا لقد کان لکم عرض بخد فی قصص هم عبرتون دول الالباب. نمید این عبارات سنی ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، به صراحت روشنی خداوند ابراز میکند. ما کان حدیثن یفترا، اینا چیزی نیست که سمبولیک باشه، نمادین باشه، ایماج باشه. چرا؟ چون باید مبین باشه، بلاغ مبین، شفاف، روشن، بدون این مباحث. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین. اما این نسبت به اون نکته سوم که می‌خواستن این کار کنن، بلقد بعثنا فی کل امه رسولا. خیلی جالب، لقد بعثنا، بلقد بعثنا، قطعاً به یقین ما مبعوث کردیم در هر امتی رسولی را. اینم باز از شبهات ازگاهی مطرح چه بابا توی قرآن شما مسلمونا هر پیامبری که هست که نمیدونم، این نگاه کنید منطقش رو که بالا خاورمیانه یکی، یا موساست یا عیساست یا پیامبر اسلام است یا نوح. خب اینا که همشون بال همین خاورمیانه هست، پس بقیه دنیا چی؟ دنیا برای شما مسلمان ها خلاصه میشه تو همینجا؟ عجب شما منطقه پرستید، نجات پرستید مثلا فلان اینا. رسولن قد قصصناهم علیک و رسولن لم نقصصهم، ما پیامبرانی را گفتیم و پیامبرانی را نام نبردیم، به دلیلی که مگه میخواد این کتاب کتاب تاریخ نیست که ما بخوایم. ما مش نمونه خرواری مجموعی از پیامبران و اندیشه و فکرشون و رفتارشون رو بازگو کردیم، بقیه هم مثل همینن. اینم هم همونن، لا نفرق بین احد من رسله، تفاوتی بین اینها نیست. رسولی که نام بردیم 25 تا رو گفتیم از 124 هزار نبی و رسول. خب این بقیه این عدد پس کجایند؟ سراسر کره زمین. بلغت بعثنا فی کل امت رسولا. ما در هر امتی رسولی فرستادیم، هر کجا که امت بودن، یعنی جماعتی که با هم اتحاد زمانی مکانی و جهتی داشتن، امت امه کنار هم بودن، منظم به هم بودن. مگه میشه جایی در روی زمین باشه که خدا حجت رو براش تمام نکرده باشه بعد ازش ثواب و عقاب بخواد؟ نمیشه که. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. باید بینه رو خدا بر انسان ها تمام بکنه بعد بخواد اینها آینده وجود و حیات بعدیشون رو رقم بزنن به ثواب الهی یا به عقاب الهی، به دوزخ یا بهشت. بلکه نمیشه. صراحتن قرآن در این آیه و ده ها آیه دیگه مطرح میکنه در قرآن که در میان همه جماعتی پیامبر بودند، حالا یا رسول بودند یا نبی بودند یا کسانی بودند که از سوی نبی و رسول فرستاده شدند، مانند ماجرای انطاکیه و سوره مبارکه یاسین و این موارد این چنینی که اینها می اومدن اون فطرت و عقل درونی انسانها رو تهییج می کردن، یثیر لهم دفاعن العقول، اندیشه ها رو بارور می کردن، یا می پذیرفتن مردم یا نمی پذیرفتن. اما در جای خودشون رو پاسخ دادم من گاهی در سوال جوابا که حالا چرا خداوند این پیامبران رو از این منطقه میگه؟ چرا موسی و عیسی و نوح؟ بالاخره شما بناز از آدم به این طرف بعد بیاید نامی ترین پیامبر نوح رو بگید، ابراهیم رو بگید بعد. خب بالاخره نگاه کنید ببینید در سیر تاریخ تمدن بشری کجاست قله اول بروز و ظهور تمدن بشری است؟ شکوفایی تاریخ تمدن بشری از کجاست؟ خب برید بخونید، شما بیلدرانس رو برید بخونید. ببینید گاهواره تمدن بشری اسم کجاست؟ اسم همین میدل است، همین خاورمیانه است، همین منطقه ماست. این که گاهواره تمدن بشری اصلا این قسمتش رو خاورمیانه، حتی نه خاور دور. اینجا مهد گاه اصلا بیاد شروع کنید از سومری ها و فنیقی ها و برید قبل از اون و بعد از اون و همینجاست تمدن دیگه. لذا جایی که تمدن است نیاز به مردان بزرگ و پیامبران صاحب شأن و شخصیت بالاتر بوده است. و در مناطق دیگه خب به استعداد خودشون پیامبران وجود داشتن، متفکران وجود داشتن، صلحا و اولیاء خدا هم وجود داشتن که کارشون رو انجام میدادند. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. شما خواستید نفی کنید وجود پیامبران رو، بگید خدا خواسته همینطور عمل. خیر، خدا در هر امتی رسولی قرار داده است. حالا این رسولان اومدن چی بگن به مردم؟ از چیزهایی که گفتن این دو کلمه مهم است. یک، ان اعبدوا الله. این پیامبران آمدن که یه دعوت جدی و مهم رو نسب العین خودشون قرار بدن و انسانها رو به چی دعوت کنن. انبیا نیومدن بشر رو به خودشون دعوت کنن، به لذت و کامجویی در دنیا دعوت کنن، به تمام همت رو مصروف کردن در این زندگی عمر دنیایی دعوت کنن، نیومدن به منافع دیگه دعوت کنن. آمدند انسانها را به عبودیت خداوند دعوت کنند که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اینها آمدند بشر را با خالقش آشتی بدهند، این انس و الفت را ایجاد کنند، موانع را بین انسان و خدا بردارند، انسان را برسانند به بارگاه و حضرت ذوالجلال، به مقامی که شایسته و لایق اوست که قله عبودیت است، مسیر را هموار کنند، نقشه راه را ترسیم کنند و تشویق کنند انسانها رو که در این جهت حرکت کنند که عبودیت تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی، این حیات و اون حیات است. ان اعبد الله، عبودیت عبودیت خداوند. ان اعبد الله، به دنبال اون وجدن بود طاغوت. لازمه این عبودیت الهی چیست؟ نکته دومی که پیامبران همشون متفق بودن، اجتناب از طاغوت. کلمه اجتناب خیلی فراتر از ترکه. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. بندگان شایسته خدا از گناهان کبیره اجتناب میکنن، نمیفهمد یترکون ترک میکنن. ترک ممکنه حالا انسان دستش نمیرسه. گفت گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه بالاخره قصه چیز دیگری است و شرایط و غیره و فلان و اینها، و گاهی حالا شد دیگه تو وادیش افتادیم بالاخره گفتیم حالا ترک. تو ترک افتادیم گفتیم ترک مثلا فرض بفرمایید،
اجتناب قصد و عمد توش وجود داره. وقتی انسان با فکر و قصد و عمد مسیرش رو جدا میکند از یه چیزی، اسم این اجتناب است. اجتناب از کبائر به این معناست. کلمه طاغوت از ماده طغیان میاد، اما طاغوت در اصل، یه وقتی توضیح دادم این خدمه، این در اصل فعلوت وزنش مبالغه، مثل این بوده تیقوت، توقوت شده بعد شده طاغوت. طاغوت وزنش وزن شدت رو میاد، مثل رحموت، مثل رحبوت، مثل جبروت، مثل ملکوت که اون اوج ملک رو میرساند، اوج جبر رو میرساند، اوج طغیان در قبال خدا و خلق، نامش طاغوت است. طاغوت در قرآن نماد 100% تقابل با خداست. کجا اینو خوب میفهمید؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. شد الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. طاغوت شد دقیقا نقطه مقابل کی؟ الله. طاغوت کاملا نقطه مقابل خداست. حالا انبیا اومدن گفتن اعبدوا الله، اما این عبادت محقق نمیشه مگر با اجتناب از طاغوت. یه فعل، یه ترک، یه سلب، یه ایجاب، یه جاذبه، یه دافعه. عزیزان ببینید، باز فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی نمیشه انسان در وادی عبودیت خدا بخواد حرکت کنه اما نیم نگاهی هم به طاغوت و مظاهر طاغوت داشته باشه، یه قدم به سوی خدا برود تا یه لبخندی هم به طاغوت بزند. نمیشه. چه بگم دیگه، آیه رو میخواییم به پایان برسانیم خدمت دوستان. قسمت بعدیش رو شاید نشه دیگه الان بگم خدمت بزرگواران، اما این نکته هست. حالا این که بیان کلی است، یعنی کفر و ایمان با هم جمع نمیشه عزیزان، نمیشه کفر و ایمان با هم جمع بشه. در مقام کلی عرض میکنم، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. نمیشه انسان هم تحت ولایت خدا باشد هم تحت ولایت شیطان باشد، مسیر این دو جداست. نمیشه انسان اختیارش رو کاملا به خدا بدهد، بخشی از اختیار رو هم به شیطان بدهد، هیچ عملی نیست. لذا لازمه ایمان و عبودیت و اجتناب طاغوته. حالا این که بحث کلیست، بحث جزئیش هم بالاخره وقتی اومدیم تو وادی ایمان، مشکل بسیاری از دینداران ما همینه. عزیزان من نمیخوام بگم فلانی سخت گیرانه، روش فکری منو میدانید، به فضل خدا من آشنا هستن دوستان، نیازی به تذکر نیست. نه افراطیست در اندیشه، نه تفریطیست، معیار هم کلام الهیست و سخن معصوم آزادانه با تحلیل و تبیین و مبنای فکری دقیق و نگاه علمی به زندگی و حقایق دینی. اما مشکل بزرگ از دینداران ما این عزیزان که به میل به عبادت خدا دارند اما گاهی هم سری به طاغوت میزنیم. اجتناب از طاغوت نیست. یعنی اگر این بندگی هست، خب در کنارش هم دیگه حالا طوری نمیشه، یک بار که چیزی نیست، بالاخره دو بار که چیزی نیست، حالا اینجا که طوری نمیشه، اونجا هم که طوری نمیشه، حالا دلش نشکنه، اینم که اونطور نشه. یعنی عملا باز مایه های طاغوت میاد در کنار این مسیر عبادت قرار میگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه بی‌خاصیت شدن میشه. یعنی اصل ایمان عبودیت، ایمانمون هست اما این ایمان جهش نداره، خاصیت نداره. بذار نگاه میکنید به 30 سال قبل این مؤمن، به 40 سال قبلش نگاه میکنید، با الان به حمد الله ماشاءالله هیچ فرقی نکرده. خدا رحمت کنه قدیمی ها، ببخشید دیگه حالا امشب کمی گفتن احمد پوده همون که بود. خیلی دیگه ماشاءالله این آقا 40 سال همین حد ایمانش. با ما از ایمان توقع داشتیم که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوکلون. ما توقع از ایمان اینه که این بیاد کلاس به کلاس بالا، رشد داشته باشه، این مؤمن زندگی، شخصیتش، وجودش، فهمش، درکش، ایمانش، فضیلتش، ادبش، اخلاقش. اما در جا برمیگردیم به همون ابیاتی که گاه خدمتون خوندیم، ورنه موش دوست در انبان ماست، گندم اعمال چند ساله کجاست؟ چرا؟ چون اون اجتناب طاغوتش کامل نیست. گاهی هم اون هست. حالا اگر این عبادات هست، خب غیبت هم هست، دروغ هم هست. اونا که از مظاهر ولایت طاغوت دیگه، اونا که تحت ولایت طاغوت انجام میشه، دروغ گاهی هم اونجا هست. حالا ممکنه توجیهات هم براش داشته باشیم، در روابطمون، در رابط خانوادگیمون، با همسر، با شوهر، با فرزند. گاهی این سوء خلقه اونچنان هست که جایی برای رشد و عبودیت نمیگذاره. این تندی خلق و این عصبیت و این اختیارداری مطلق که همه تحت الانام زیر فرمان ما هستند و تمام این زندگی از آن ماست و ما حاکم مطلق بر این زندگی هستیم، و یعنی گاهی این روش ها اونچنان میشه که دیگه اون ثمره کمالی و عبودیت از ما سلب میشه. عزیزان، اینم حیف اومد که این جمله را حالا حاشیه‌تن اشاره نکنم خدمت دوستان. خب اعبد الله بشتن با طاغوت، حالا چی میشه؟ ما در هر امتی فرستادیم پیامبران رو، اینها این دعوت رو گفتن. حالا برمیگردیم به همون آیات 28 به بعد از سوره مبارکه اعراف که خوندم. فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. گروهی هدى الله، جوری میشه که اینها مستوجب هدایت الهی میشن، خداوند اینها رو هدایت میکنن. اما گروهی و منهم من حقت علیه الضلاله، گروهی کسانی میشن که زلالت بر اینها حقت ای ثبتت، ثابت میشه. یعنی جوری رفتار و عمل میکنن در قبال این دعوت پیامبران الهی که صاف در دامن طاغوت میفتن و ولایت طاغوت رو میپذیرن، نه خدا را، لذا به زلالت میرون. حالا میخوای شواهدش رو ببینی پیامبر؟ فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. رو ببین در سراسر وجود نمونه های اون کسی که هدى الله و نمونه های اون کسی که حقت علیهم الضلاله مشخص است. ببین، چشمتو باز کن، به تاریخ بشر سیر کن، بررسی کن روش ها، زندگی ها و شیوه ها رو ببین که چگونه کار انسان ها با کجا کشیده است. انظر کیف کان عاقبت المکذبین، کسانی که تکذیب کردن و حقت علیهم الضلاله و ضلالت در حق اونها ثابت شد. حالا هنوز این بحث یه زیبایی هایی دارد که تو آیه بعدی میاد، که نشد اون آیه بعدی رو بگم خدمت دوستان. انشاءالله نوبت آینده بازگو خواهیم کرد.